أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة و اولئک هم المهتدون. اونها که از عهده امتحانات الهی موفق بیرون می آیند از اونها به عنوان صابر یاد شده است، که این صابرین به عنوان ملکه است و وصف مستمر. در مقابل صابری گروهی هستند که اگر نعمتی به اونها برسد خود را ولی نعمت می شمارند، یا اگر نعمتی به اونها برسد فوراً گرفتار انحراف فکری خواهند شد که اصابتون فسقه انقلب علی وجهه. نمونه های از هر دو گروه در آیات فراوان ملاحظه فرمودید. بعضی از آیاتی که دلالت میکند تبهکاران در برابر نعمت خود را مستحق میپندارن و خود را ولی نعمت میشمارن، همان است که در سوره اعراف و همچنین سوره کهف بیان شده. در سوره اعراف آیه 131 این است که فیدا جاعت هم الحسنه قالوا لنا هذه و این تصب هم سیعت هم یتیر و بموتاب من معه الا انما طائر هم عند الله ولکن اکثر هم لا یعلمون. اگر نیکی و خیر به اونها برسد خود را شایسته این خیر میپنداشتن، میگفتن این مال ماست و در اثر لیاقت و استحقاق ما نصیب ما شده است. و اگر سیئه‌ای به اینها اصابت کند به عنوان تطیر و بدقدمی و شعامت، موسی کریم سلام الله علیه و همراهان اون را به بدقدمی متهم میکنند. بدقدمی جزء خرافات است. شانس بد به شانس خوب جزء اوهام و خرافات است. اگر کسی به قضا و قدر معتقد نبود و به خدای سبحان معتقد نبود قهرن به خرافات کندر می دهد. تطیر و تیاره و امثال زاله جز اوهام و خرافاتی که کفاره دارد و در روایات هم آمده است که کفارت و تیاره از توکل علی الله. اگر کسی در قلبش این حادثه خطور کرد که فلون شخص بدقدم است یا فلون حادثه مشؤوم بود و باعث بدی بود و مانندون، باید از این خاطره کفاره بدهد و کفاره خاطره تیره و مانندون توکل بر خدای سبحان است. آل فرعون به جای اینکه حسنه و سیئه را آزمون الهی بدانند، هنگام برخورد حسنه اون را به خود نسبت می دادن و هنگام برخورد سیئه اون را به عنوان تیره و موسی کریم و همراهانش نسبت می دادن، غافل از اینکه هر دو آزمون الهی است. در سوره مبارکه کهف هم جریان دو مردی رو که نقل می کند که یکی متمکن بود و از نعمتهای فراوان کشاورزی برخوردار بود و دیگری تهی‌دست، اون که از نعمتهای فراوان کشاورزی برخوردار بود وقتی وارد باغ سرسبز و خرمش می شد می گفت که ما از اون ساعت قائمه و لئن رددت الی ربی لأجدن خیرا منها منقلبا. قیامتی معاذ الله نیست و اگر قیامتی باشد و انسانها بعد از دنیا حیات مجدد داشته باشند، همونطوری که من در دنیا از این نعم برخوردار بودم در آخرت هم از این نعم برخوردارم، غافل از این که این نعم اخروی یا امتحان الهی است یا عذاب الهی است که فرمود لا تعجبوا که اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. على اي حال یا امتحان است یا بلا، که انما اموالكم واولادكم فتنه. نمونه های دیگر هم در بحث قلب ملاحظه فرمودید. پس انسان ها دو قسمند، یک عده در برابر این حوادث میدارن همه امتحان الهی است، در هنگام رویدادهای ملایم شاکرن و در هنگام حوادث ناگوار صابرن. عده‌ای که موحد نیستن در هنگام حوادث ملایم میگوین این از ماست، اونگاه فرح و فخور خواهند بود و در هنگام رویداد حوادث ناملایم کفران می‌ورزند. و آیه کریمه فرمود صابرین را بشارت بدید، اونها که این حوادث را به عنوان امتحان الهی می‌دانند و از عهده امتحان هم به خوبی برمی‌آیند، که فرمود به بشر صابرین. اونگاه چند مطلب مطرح است. یکی این که این صابرین وقتی که در آیه معنا شدن به عنوان یک صاحبان یک ملکه و یک وصف مستقر معنا شدن، نه یک وصف حال. مطلب بعدی آن است که این گروهی که صابرند از بشارت الهی برخوردارند. بشارت الهی مخصوص بهشت و نجات از جهنم در آخرت نیست، هم نعم دنیایی را شامل می شود هم نعم اخروی را. خیلی از نعم است که به عنوان بشارت خدای سبحان برخبت بکنند. اون ملکات فاضله را به عنوان نعمت خدای سبحان در دنیا اعطا میکند. بخشی از اونها البته مربوط به آخرت است. مطلب بعدی آن است که صلوات خدا و رحمت خدا توضیح داده شود که به چه معیار و چه معنا خواهد بود. و آخرین مطلب آن است که خدای سبحان امضا میکند اهتدای صابرین را، که صابر مهتدی است. چون در بعضی از قسمت ها خدا وعده داد فرمود اگر اطاعت کردید مهتدی می شوید. در این آیه راجع به صابرین صحه گذاشته بود اینها مهتدی هم. اما اون مطلب اول که فرمود و بشر صابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه، صابرین را که معنا کرد، گذشته از این که صابر در اینجا صفت مشبه است نه اسم فاعل و ملکه را بربر دارد، گذشته از آن خدای سبحان به عنوان یک وصف مستمر معنا کرد. این تعبیر اذا کان کذا کذا نشان از تلازم مقدم و تالی است. در نوع مواردی که قرآن کریم فرماید اذا کان کذا کذا، یعنی یک تلازم مستمری بین امر اول و امر ثانی است. مثلا مردان با تقوا را که معرفی می کند در آیه 201 سوره اعراف فرمود مردان متقی کسانی هستند که ان الذین اتقوا اذا مستهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا مبصرون. این اذا در این گونه از موارد سور موجبه کلیه است، نظیر کلما. اگر یه وقتی گفتن اذا طلعت شمس فالنهار موجود، در عرف بیش از قضیه مهمله از او استفاده نمی شود که در حکم قضیه جزئی است. و اما در این گونه از تعبیرات قرآن کریم به عنوان موجبه کلیه ازش استفاده می شود. یعنی هر وقت که وسوسه ها به سراغ مردان با تقوا رفتند اونها بیدار می شوند. متقی کسیست که هر وقت گرفتار وسوسه شد بیدار شد و جبران کرد. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، یعنی کلما مسهم طائف من الشیطان تذکروا. نه این که در بعضی از اوقات متذکرن در بعضی از اوقات تحت وسوسه شیطانن، وگر اون که تقوا نشد اون ملکه تقوا نیست. صفت مشبه اوزانی دارد، بحث در معنا نیست، بحث در وزن است. صفت مشبه که اوزانی دارد گاهی بر وزن فاعل است، گاهی بر وزن مفعول است، گاهی بر وزن فعیل است، گاهی بر وزن فعل است. اون معروفش هست، چون اینها سمائی هن قیاسی که نیستن. این بحث در اصول باید توجه می شد. اینجا اکن فاسقون و نبعه فاسق در اصول توجه کردید، یه وقت یعنی فسق دارنده یا کسی که ملکه فسق دارد. اونجا این بحث مطرح شد. صفت مشبه گای بر وزن فاعل هست، گای بر وزن فعیل هست، همین دیگه. حالا الان همین است. نه صحبت در نیست که اسم فاعل مانی صفت مشبه باشد، اسم فاعل مقابل صفت مشبه است. صفت مشبه که دلالت بر ثبات استمرار دارد اوزان گوناگون دارد. یکی از وزناش فعیل است، یکی از وزناش فاعل است، یکی از وزناش هم فعل و مانند آن. محمود صفت مشبه است. اصا ان یبعث کرب بکه مقاما محمودا، نه اسم مفعول. اونجایی که ملکه به استمرار را میفهمانه صفت مشبه است. همون بحثی کردن یعنی نوشتن دیگه. اگر ماده اقتضا بکند که هیئت اسم فاعل پس مخالف با ماده است. نه، این هیئت است که مفید دوام است. صبر، صبر کرد. در یه حادثه اگر صبر بکند میگن صبر کرد. در یه حادثه اگر بیتابی کرد میگن جزع. نه، گاهی انسان جزو است گاهی صبور. در یک حادثه انسان اگر تحمل کرد میگن صبر فی هذه الواقعه. اگر در همه حوادث این ملکه را داشت میگوین صابر است، که این صفت برای او ثابت است و مستمر. این میشه ملکه، این میشه صفت مشبهه، نه صفت مشبهه. این که فرمود اذا مستهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، معنای استمراری داره. سوره مبارکه فرقان هم این چنین است. بسیاری از آیاتش نشانه همون دوام و استمرار است. عباد الرحمن را که معنا میکند، اوصاف اونها را ذکر میکند. آیه 63 به بعد سوره فرقانی است که و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا صوابا. یعنی ملکه اونها اینطور است، نه اینکه در یک جا در هنگام برخورد با جاهل سخن صواب بگویند، در هنگام برخورد جاهل در جای دیگر سخن خطا بگویند. اینطور نیست. ملکه راسخه عباد الرحمن این است که در هر برخوردی عاقلانه مسئله را حل میکنند. اذا خاطبهم الجاهلون قالوا صوابا. و همچنین از لحاظ مسائل اقتصادی و کمک مالی و انفاق این چیدن که اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین ذلک قواما. نه این که گاهی بین اسراف و تبذیر، گاهی گرفتار اسراف، گاهی گرفتار تبذیر. اون که گاهی بین اسراف و تبذیر است و گاهی مبتلا به اسراف و گاهی مبتلا به تقصیر، او جزء عباد الرحمن نیست. و همچنین در همین سوره وقتی برخورد اونها را با مسائل لغو یاد میکند، میفرماید به ازا مر رو به لغوه مر رو کراما. یعنی هر حادثه در هر جا که به لغو برخورد کردن کریمانه برخورد میکنن، در جمع مبتلایان به لغو حضور پیدا میکنن و اون مبتلاها را هم کریمانه هدایت میکنن. در همه این موارد از این ازا تلازم مقدم و تالی استفاده می شود تقریبا. پس این که در آیه محل بحث فرمود ازا اصابت هم مصیبه قالوا انا لله، یعنی همواره این چنینن، این برشون ملکه شد. اونگاه خدای سبحان در باره اینها بشارت داد، فرمود به بشر صابرین. همونطور که حضر متعلق از نظر اهمیت دلالت بر سخامت متعلق میکند که بحثش قبلا گذشت، دلالت بر عموم هم میکند. ندارد به این که صابرین را بشارت بده که در آخرت از نعم الهی برخوردارن، بلکه هم در آخرت و هم در دنیا. در دنیا هم خدای سبحان به افراد صابر فضائل فراوان میدهد، چون صبر جزء عزم الامور است، یعنی جزء کارهایی است که انسان اگر بخواهد این کار را انجام بدهد باید اول تصمیم بگیرد. هیچ کاری بدون تصمیم و عزم و اراده حاصل نخواهد شد. منتها بعضی از کارها را میگن جزء عزم الامور است، یعنی مما ینبغی او یجب ان یعزم علی. یعنی اگر کسی بخواهد صبر کند، این نظیر رفتن خانه زید و عمرو نیست که با یه اراده عادی حل بشود. انسان باید بشیند، عاقبت اندیشی کند و مصمم بشود، بگوید من در این حادثه جزع نمی کنم، بعد صبر کنم. این چیز اصل الامور است، یعنی بدون تصمیم نمی شود. هیچ کاری بدون تصمیم و بدون اراده نخواهد شد. کار ارادی مسبوق به اراده است. انسان هم اگر بخواهد کوچکترین حرف بزنه باید اراده کند، بخواهد دستش هم حرکت بدهد باید اراده کند. اما این چنین نیست که از اونها به عنوان عزم الامور یاد بکنن. عزم الامور یعنی اموری که اگر بخواهد محقق بشود باید صاحبش تصمیم بگیرد، جزم پیدا کند و در لابلای این اراده وهم راه پیدا نکند. او بشود مصمم تا این کار انجام بدهد. اون سنگی که در او خلل و فرجی نیست، اون سنگ مستحکم را میگن صخره سما. اون دوستی که در دوستی او خللی نیست میگن دوست صمیمی. صمیم اون درون پر است. انسانی که بخواهد مصمم بشود باید در محدوده اراده او بیمیلی، انزجار، شراحت، تردید راه پیدا نکند. تا این محدوده درون پر نشد نمیگویند تصمیم. اون ارادهی که به اندت حادثه عوض می شود او صمیم نیست، پر نیست. لذا خدای سبحان فرمود صبر جز عزم الامور است. یا لقمان وقتی فرزندش وصیت می کند می فرماید صابر باش، آیه 17 سوره لقمان، یا بنی اقم الصلاه و امر بالمعروف و نهی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. صبر نظیر کارهای عادی نیست که انسان بدون تصمیم بتواند صبر کند، چون هر لحظه انسان باید زمام نفس رو بکشد که مبادا از یک طرف شک، از یک طرف ترغیب، از یک طرف چراحت، از یک طرف انزجار، از یک طرف وهم راه پیدا کند و این مرکز تصمیم گیری را موهون کند. فرمود این نزال چه من عزم الامور. خب اگر که اون چه کسی مصمم شد و مهمترین عمل هم که اراده و عزم است بر او پیدا شد، خدای سبحانه بی همچه انسان را بشارت می دهد. فرمود بشر صابرین. صابر کسیست که جزء عزم الامورها را محقق کرد. اون حدیث شریف را مرحوم فیض رضوان الله نقل کرد به عنوان تطبیق است. یکی از مصادیق بارزش زمان ظهور حضرت سلام الله علیه است. اما این مربوط مسائل جنگ است و در صدر اسلام این توقیه است برای اینکه رزمنده به میدان که می رود بداند که با مشکلات روبرو است. اون هم یکی از مصادیق این آیه مبارکه است. اونگاه خدای سبحان فرمود به اینکه اگر کسی ملک صبر را داشت او بشارت بدید. بشارت خدای سبحان هم مربوط به دنیاست هم مربوط به آخرت. اونگاه فرمود به این که بشارتش به این است که ما میگوییم اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. خدای متعال درباره مؤمنین فرمود بر مؤمنین صلوات میفرستد. در سوره مبارکه احزاب فرمود خدا و ملائکه بر شماها صلوات میفرستند تا شما را نورانی کنند. اما درباره صابرین به عنوان جمله اسمیه تثبیت کرد. فرمود صلوات الهی دائما بر صابرین تنزل میکنند. در سوره احزاب آیه 43 این است که هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور و کان بالمؤمنین رحیما. البته فعل مضارع دلالت بر استمرار دارد، اما تدریج. از فعل جز تدریج چیز استفاده نمی شود. اون اسم است که دلالت بر ثبات دارد. فرمود خدای سبحان بر شما مؤمنین صلوات می فرستند. ملائکه خدا هم بر شما صلوات می فرستند تا شما را نورانی کنند، تا شما را از این تیرگی بیرون بیارند و از ظلمت برهانند. اگر ملائکه صلوات می فرستد در حقیقت به فرمان خداست، و اگر کاری هم از این صلوات ملائکه ساخته است به امر خداست. لذا در جنگام جزا فعل را مفرد آورد. فرمود به این که خدا و ملائکه بر شما صلوات می فرستند تا خدا شما را نورانی کند. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور و کان بالمؤمنین رحیما، که این رحمت خاصه است. و این درباره صابرین فرمود به عنوان جمله اسمیه اولئک علیهم صلوات من ربهم، یعنی بر صابرین خدای سبحان صلوات فراوانی و کرامت‌های فراوانی تنزل می‌کند. خب پس صلوات برای نورانی کردن است. اگر صلوات برای نورانی کردن است و خدای سبحان بر صابرین صلوات می‌فرستد، یعنی صابرین نورانی خواهند بود. دیگر فرض ندارد صلوات برای نورانی کردن باشد و خدای سبحان بر صابرین صلوات بفرستد و افراد صابر نورانی نباشند. طوبی لهم و حسن مآب اولئک علیهم صلوات من ربهم. اگر کسی واقعا صابر شد نوری در درون او هست. ولکه علیهم صلوات من ربهم و رحمتون. این رحمت یه رحمت خاص است در برابر اون صلوات. این یا دفع است یا رفع، یا برای آن است که مبتلا به ظلمت نشوند نظیر اولیای الهی که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، که نسبت به اولیای الهی دفع است. نسبت به افرادی که ظلمات صغیر دارند ولی ایمانشون صحیح است، اعتقادشون صحیح است، از معاصی کبیره پرهیز میکنند، احیانا به صغایر مبتلا هستند، نسبت به اونها رفع است. درباره اینها هم همین طور است. صلوات از ناحیه خدای سبحان کرامت است. فیض خاص را میگن صلوات. اون روشنی که انسان در درون خود احساس میکند صلوات الهی است. وگرنه لفظ در کار نیست. انما قوله فعله. همین که انسان در دل خودش یک صفای احساس میکند که نسبت به اطاعت و امتثال فرمان خدا علاقه دارد. نسبت به گناه انزجار دارد. از جهنم میترسد. به بهشت دل میبندد، به سخنان اهل بیت دل میبندد، وقتی سخنان اهل بیت میشنود قلبش باز میشود. اینها رو به عنوان موالیان الهی در جان خود جا داده است. این نورانیت است، اینا برکات همون صلوات است، وگرنه گفتار خدا همون فعل خدا است. این رحمتی که در کنار صلوات آمده است یه رحمت خاصه است، گرچه خدای سبحان رحمتش فراگیر است و کل جهان امکان را در بر گرفته است که فرمود و رحمتی وسیع از کل شیء، و به استناد همین جمله کریمه قرآن که و رحمتی وسعت کل شیء در دعای کمیل آمده است که و رحمتک التی وسعت کل شیء. اما این رحمتی که برای مؤمن است یه رحمت خاصه است، چون همون آیه‌ای که دلالت بر وسعت رحمت حق دارد که فرمود و رحمتی وسعت کل شیء، در کنارش همون فسأکتوب حال الذین یتقون، یعنی غیر از اون رحمت فراگیر که همه جا را پوشونده یک رحمت خاصه است که از آن مؤمنین و افراد با تقواست. در این آیه کریمه هم که فرمود و رحمتون، یعنی رحمت خاصه غیر از اون رحمت عامه ای که وسع از کل شیء. در این دعای کمیل هم میگیم خدایا تو که اون چنان قدرت داری که رحمتت فراگیر است همه جا را گرفته، تو را به اون رحمت مطلقه سوگند که ما را از رحمت خاصه است برخوردار کن، وگرنه اون رحمت مطلقه در جهنم هم هست. با اینکه جهنم طبق بیان است امی سلام الله علیه دارون لیسف یا رحمه، هیچ رحمتی در جهنم نیست. این رحمتی که در جهنم نیست رحمت خاصه است، وگرنه رحمت عامه فراگیر است، جهنم را هم گرفته، چون جهنم در کل نظام رحمت است. اینجا که فرمود اولئک علیهم صلوات من ربهم رحمه، یه رحمت خاصه است در برابر کرامت قبلی. اون صلوات برای نورانی کردن است و این رحمت برای پاداش دادن به انسانهای نورانی. اونگاه خدای سبحان مطلب سوم را در این جمله اخیر ذکر میکند. صلوات رسول خدا صلی الله علیه و سلم باعث تسکین و پیدایش سکینه و سکونت در نفس است که همون صلی علیهم ان صلاتک سکن لهم. این چی میبینید؟ یک کسی قلبش آرمیده است با اینکه حوادث زیاد است، هیچ تبشی در قلب او نیست، این برکت صلوات وجود مبارک پیغمبر است. فرمود و خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم. الانم ولی از ارواح و نافدا بر مؤمنین صلوات میفرستد. اینکه شما میبینید همه خطرها هست، یه عده اصلا مثل اینکه در این کشور خطری نیست، آرمیدن برکت همون دعا هست. همون صلات انسان کامل باعث آرامش دل هست. ان صلاتک سکن لهم، نه یعنی تو بگو اللهم صل علی زید، این لفظ کافی نیست، تشکر دعا مسئله دیگه است. تو مجرای فیض باش، تو واسطه باش که بر قلب اینا سکینت و وقار تنزل کند. صلوات پیغمبر این اثر رو دارد، لازم است در حضور انسان بگوید. الیوم هم حضرت حجت سلام الله علیه بر مؤمنین صلوات میفرستد. این که میبینید عده‌ای تا بوی خطر به مشامشون رسید میتوند، عده‌ای در خط مقدم جبهه آرامن، به برکت همون صلوات است. صل علیهم ان صلاتک سکن لهم، عده خطر را از راه دور که احساس کنن الان میتبند به فکر ذخیرن، عده در خط مقدم خطرن برای اونها بیتفاوت است. این نشانه آن است یه عده واقعا آرامن، یه عده واقعا مضطربن. اونا که آرامن به برکت صلوات اهل بیت علیهم السلام است. که همون ان صلاتک سکن لهم، باعث نزول سکینت و آرامش برای ما خواهد بود. نه از تعلیل استفاده میکنیم. آیه درباره زکات است. بسیار خوب. نه از تعلیل استفاده میکنیم. دلیل عام بس، تعلیل علت هم معمم است هم مخصص. اون مدعا این از سل علیه. دلیل چیست؟ ان صلوات چه سکنون له. اصولا صلوات پیغمبر باعث سکینت است. حالا اگر درباره جهاد بود چه افضل از زکات است، اونم همینطور است. جامعشون یکیست اما انهای گوناگون دارد، مشترک لفظی نیست. جامعشون یکیست، درجاتشون گوناگون. اونگاه فرمود و اولئک هم المهتدون. این و اولئک هم المهتدون امضاست، یعنی واقعا اینها هدایت شدن، که اهتدا و هدایت نظیر اقتدار و قدرت با هم فرق دارن. در بعضی از موارد است که زیادی مبانی بر اون کثرت معنا دلالت میکند، مثل قرب و اقتراب، قدرت و اقتدار. خب مقتدر قوی تر از قادر هست، مقترب نزدیکتر از قارب هست، مهتدی هدایت شده تر از مهدی است. هدایت با اهتدار فرق دارد، نظیر قدرت و اقتدار و قرب و اقتراب. در این کلمه فرمود اینها که صابرند در موارد امتحان، اولئک هم المهتدونن، یعنی ما به اینها وعده دادیم. فرمود که بنا گفتیم اگر شما مطیع خدا و پیغمبر باشید مهتدی می شوید، ولی درباره صابرین اینا که از عهده امتحان به در آمدن، ما بر اهتدای اونها صحه گذاشتیم، گفتیم اولئک هم المهتدون. در سوره نور اصل وعده را ذکر کرد. آیه 54 سوره نوری است که قل اطیعوا الله و اطیعوا الرسول فان تولوا فانما علیه ما حمل و علیکم ما حملتم و ان تطیعوه تهتدوا. اگر شما مطیع پیغمبر باشید به اهتدا میرسید، نه یعنی هدایت میشوید. خب انسان تا هدایت نشود کرده خدا و پیغمبر رو گوش نمیدهد، و همین اطاعت مصداق هدایت است. در این کریمه اون هدایت برتر را میگوید. می‌فرماید اگر شما مطیع پیغمبر بودید مهتدی خواهید شد. حالا یا به معنای ایصال مطلوب است یا هدایت تکوینی است. علیال هدایت تشریعی و هدایت ابتدایی نیست، چون اگر کسی به هدایت تشریعی و هدایت ابتدایی مهتدی نباشد که مطیع نیست. فرمود اگر خدا و پیغمبر را اطاعت کردید مهتدی خواهید شد، ولی در این آیه محل بحث به اون وعده وفا کرده، انجاز کرده، صحه گذاشت، فرمود اولئک هم المهتدون. مثل این که در سوره انعام آیه 82 در باره اهتدای بعضی هم صحه گذاشت، فرمود الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن و هم مهتدون. اونها که مؤمن شدن و دامنه ایمانشون را به ستم آلوده نکردن و در امن بودن و دیگرانم از اونها در امان بودن، اینا از امن الهی برخوردارن و اینها هستن که مهتدین. تفاوتی که آیه محل بحث با آیه سوره انعام دارد این است که در آیه محل بحث کلمه الف لام هم آمده که فرمود و اولئک هم المهتدون، که نشانه از کمال اهتداست. والحمد لله رب العالمين.